مقام های افغان درباره نشست آینده پیرامون صلح افغانستان در دوحه قطر آمادگی می گیرند. لوی ساران والی افغانستان از تکمیل شدن و فرستادن دوسیه قتل مهسا به استر محکمه خبر داده است و سازمان ملل متحد می گوید برای حل بحران روان در لیبیا به برگزاری یک کنفرانس ملی نیاز است. با سلام و وقت همیتان بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان در نیم ساعت میزبان شما خواهیم بود. برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز در نیمه دوم این ساعت. تا چند دقیقه دیگر از گزارش‌ها برایتان جزئیات خواهیم داد. آغاز می‌کنیم با خبرها. سرخط ها بعد دنبال اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان، وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات ارشد آن کشور را احضار کرده است. والی بادغیس خبر سقوط مرکز ولسوالی بالامرغا به دست طالبان را رد می کند و رهبر مذهبی ایران از عراق خواسته که نیروهای امریکایی را به زودترین فرصت ممکن از این کشور بیرون کند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان یک دیپلمات ارشد سفارت آن کشور در کابل را دیروز احضار کرد. عمران خان روز جمعه در منطقه جمرود در نزدیکی پشاور از اظهارات گذشتهش در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان دفاع کرد و گفت این یک مشوره برادرانه برای افغانها بود. در ماه مارچ صدر اعظم پاکستان برای ایجاد اداره موقت در افغانستان پیشنهاد کرده بود که با واکنش تند حکومت افغانستان به همراه شد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه گفت باز هم در برابر اظهارات عمران خان اعتراض می کنند. آقای احمدی افزود که گفته های اخیر صدر اعظم پاکستان مداخله آشکار آن کشور در مسائل داخلی افغانستان است. والی بادغیس خبر سقوط مرکز ولسوالی بالامرغا به دست طالبان را رد کرده است. عبدالغفور ملکزی در گفتگوی تلفنی شام شنبه بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
نه سقوط نکرد. من اطمینان میتونم بردم. در موجه کماندوی ما هستن، قواتای ما هستن، تقریبا 300 نفر اردوی ما هستن، 39 کماندو ما داریم، قطعه خاص هستن، 50 نفر کماندو دیگه هم در وجود جبجه کردیم.
اما پیش از این ضیاءالدین اکازی یک نماینده بادغیس در ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که شورشیان ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه بالامرغاب را گرفتند. ولسوالی بالامرغاب با ترکمنستان مرز دارد. والی بادغیس میگوید این ولسوالی از اهمیت استراتژیک برخوردار است. اما او تاکید کرد که طالبان منطقه موریچاق نزدیک به مرز ترکمنستان را تصرف کردند. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید ترجیح میدهند که گرد همایی آینده در قطر در مورد صلح افغانستان پس از لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا گفت در مورد چگونگی این گرد همایی امروز در کابل بحث می شود.
مهم خبر خوبه در قطر احتمالی غنده.
موضوع مهم بحث در مورد نشست احتمالی قطر است. اگر احیاناً به تاریخ های 14، 15 و 16 برگزار شود، کی لست را می سازد، کی ها اشتراک می کنند، از جانب طالبان کی ها خواهند بود، از جانب افغانستان کی ها اشتراک خواهند کرد، این مسائل اجندای عمده هستند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در نشست امروز در کابل اشتراک کند. خلیلزاد روز شنبه گفت پس از پایان سفر دو روزش به اسلام آباد دوباره به کابل برگشته است. زمان برای برگزاری لوی جرگه 9 ثور برابر با 29 اپریل تعیین شده، اما قرار است هیئت بزرگتر از افغانستان در هفته دوم ماه اپریل با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. طالبان تا اکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است هیئت از تاجران افغان به همکاری اتاقهای تجارت به زودی با اردن سفر می کند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده که هدف این سفر بررسی زمینه های داد و ستد تجارتی میان افغانستان و اردن است. بر اساس خبرنامه آقای عبدالله روز شنبه با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد. این ملاقات در حاشیه نشست جهانی اقتصاد درباره شرق میانه و شمال افریقا انجام شد. در خبرنامه ریاست اجرایی همچنان آمده است که پادشاه اردن خواهان افزایش مبادلات تجارتی میان سکتورهای خصوصی اردن و افغانستان شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رهبر ارشد مذهبی ایران به عراق هشدار داده که حضور نیروهای آمریکایی در قلمرو این کشور اثرهای به گفته او مخرب در پی خواهد داشت. آیت الله علی خامنه ای از کشور همسایه‌اش عراق همچنان خواسته که نیروهای آمریکایی را به زودترین فرصت ممکن از این کشور بیرون کند. خامنه ای این سخنان را در توییتر نوشته است. پیش از آن او با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق به روز شنبه در تهران دیدار کرد. ایالات متحده بیش از 5000 نیرو در عراق دارد که عمدتاً سرگرم آموزش نیروهای این کشور هستند. پیش از این ایالات متحده از بغداد خواسته بود که برای مستقل شدن از لحاظ انرژی با شرکت‌های آمریکایی مشارکت کند. سازمان ملل متحد میگوید یک کنفرانس ملی هفته آینده در مورد اوضاع روان در لیبیا برگزار می شود. این سازمان روز شنبه گفت در این نشست در مورد امکان برگزاری انتخابات در لیبیا هم بحث خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها لیبیا به یک جنگ داخلی نزدیک شده است. نیروهای قماندان خلیفه هفتار روز شنبه به سوی ترابلس پیش رفتند و میدان هوایی بین المللی پیشین شهر را تصرف کردند. این اقدام باعث شد که وزیران خارجه گروه هفت در جریان دیدارشان در فرانسه با قماندان هفتار هشدار دهند که علیه او اقدام خواهند کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از همه طرف ها خواسته که به یک توافق صلح برسند. و معترضان جنبش موسوم به واسکت زردها روز شنبه برای 21مین هفته پیهم در فرانسه دست به اعتراض زدند. هزاران تن در سرتاسر شهر پاریس راهپیمایی کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس ضد شورش شمار را بازداشت کرد و همچنان برای پراگنده کردن گروه از معترضان از گاز اشکاور کار گرفت. نخستین اعتراض ها بر سر افزایش بهای نفت در نیمه های ماه نوامبر آغاز شد. معترضان از حکومت می خواهند مالیه بر دیگر مواد را کاهش داده و در عوض معاش ماموران را افزایش دهد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مقام های افغان درباره نشست آینده پیرامون صلح افغانستان در دوحه قطر آمادگی می گیرند. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس واقعاً در دست کی قرار دارد؟ آیا طالبان آن را گرفتند یا دولت در آنجا حاکمیت دارد؟
هدفی که داشتند که بالامرغاب سقوط بکند ولی همو چیز نتانستند. آلی قوتای ما رفته.
لوی سوران ولی افغانستان از تکمیل شدن و فرستادن دوسیه قتل مهسا به استر محکمه خبر می دهد.
دقیقا همو سخت‌ترین مجازاتی که در کود جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده مطالبه مجازات صورت گرفته.
سیلاب زده ها در ولایت بلخ از نرسیدن کمک های فوری برایشان شکایت دارند. در جهان سازمان ملل متحد میگوید برای حل بحران روان در لیبیا به برگزاری یک کنفرانس ملی نیاز است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. فصل بهار است و زمان نهال شنی. چی باید کرد که نهال ها نخشکند؟
بالای پیوند باید ایره زیر گل کنه و باید از او خوب بیخش لغت کنه که شورگ نخوره و سرای نهال باید قیچی شد.
این گفتگو در رنگ های زندگی در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. مقام های افغان درباره نشست آینده پیرامون صلح افغانستان در دوحه قطر آمادگی می گیرند. شورای عالی صلح می گوید در مورد ترکیب هیئت و زمان برگزاری این نشست امروز در کابل تصمیم گرفته می شود. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم در نشست امروز کابل اشتراک کند. خلیلزاد پس از پایان سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد در توییتر گفت به کابل برگشته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید سرنوشت گردهمایی آینده صلح در دوحه قطر در نشست امروز یکشنبه 7 اپریل در کابل تعیین می شود. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا شام شنبه در یک گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان در مورد زمان برگزاری این گردهمایی هم امروز تصمیم می گیرند.
من در خواهد ترجیح خدا ده چه در قطر ناست در لوی جرگی نپس وشی؟
داودزی می گوید ترجیح می دهیم نشست قطر پس از لوی جرگی مشورتی صلح انجام شود که دیدگاه های مردم افغانستان گردآوری شود و سپس با یک دیدگاه واحد آنجا بروند. اما امریکاییان نشست قطر را ترجیح می دهند چون که دور بعدی مذاکرات آنان به همین خاطر معطل مانده.
مذاکرات هم دیتا معطل دیده قبل داورتا.
حکومت افغانستان گفته که لویه جرگه مشورتی صلح در 9 ثور برابر با 29 اپریل برگزار می شود. اما گزارش ها می رسانند که انتظار می رود هیئت بزرگتر از افغانستان برای دیدار با نمایندگان طالبان در هفته دوم ماه اپریل به دوحه قطر برود. جزئیات در مورد ترکیب این هیئت هنوز در دسترس نیست. طالبان تاکنون انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در کنار اختلاف دیدگاه در مورد زمان برگزاری گردهمایی گسترده در قطر، داودزی به موارد دیگر نیز اشاره کرد.
بدیمانیم اختلاف نظر با ما مجلسی که ما واوریده.
او میگوید در مجالس در مورد این هم اختلاف نظر موجود بود که چرا همه چیز بر قطر متمرکز شده. گفتگوها میان امریکاییان و طالبان هم در قطر باشد. اکنون گفتگو میان افغانها هم در قطر صورت گیرد. احتمال دارد کشورهای دیگر در منطقه حساس شوند یا نظر مختلف داشته باشند. و اینکه باید به یک نشانی و یک نقطه محدود نشویم و باید این گونه نشست ها پی هم در کشورهای مختلف انجام شود. این گونه اختلافات موجود بوده. انتظار می رود در نشست امروز زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم اشتراک کند. خلیلزاد روز شنبه در پیام روی حساب تویترش نوشت که پس از به پایان رساندن سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد دوباره به کابل برگشته. او در ادامه گفته است از پاکستان به خاطر تلاش‌های اخیرش مبنی بر حمایت از روند صلح افغانستان و تاکید دوباره این کشور در مورد این که در نهایت خود افغانها باید آیندهشان را تعیین کنند سپاسگزاری کرده. خلیلزاد در اواسط ماه مارچ پنجمین دور گفتگو با نمایندگان طالبان را که 16 روز طول کشید به پایان رساند و سپس گفت که در مورد مسوده دو موضوع، یکی خروج نیرو و دیگر هم تضمین در کار مبارزه با تروریسم، موافقت کردند. اما او افزود که هنوز هیچ چیز نهایی نیست. در حالی که در کابل در مورد گردهمایی آینده برای بحث در مورد صلح افغانستان در قطر صحبت می شود، شورشیان طالبان تحرکاتشان را در برخی از مناطق به شمول ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس شدت بخشیدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس روز شنبه به رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای افغان از ساختمان قماندانی امنیه بالا مرغاب به گفته او عقب نشینی تاکتیکی کردند. پیش از این از افتادن ساختمان ولسوالی به دست جنگجویان طالبان هم گزارش شده بود. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه گفت این ادعای طالبان بی بنیاد است. منگل اما پذیرفت که درگیری شدید در محل ادامه دارد و اینکه احتیاط به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عملیات آنان را با کندی روبرو کرده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس واقعاً در دست کی قرار دارد؟ آیا طالبان آن را گرفتند یا دولت در آنجا حاکمیت دارد؟ سخنگوی والی بادغیس دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی از ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. اما یک نماینده مردم ولایت بادغیس در ولسی جرگه افغانستان ادعا کرده که طالبان مسلح قماندانی امنیه ولسوالی را تصرف کردند. اما والی بادغیس سپس برادیو آزادی گفت که نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شدند و خبر سقوط ولسوالی درست نیست. فرشته جلالزای در امین مورد با عبدالغفور ملکزی والی بادغیس صحبت کرده و آقای ملکزی در مورد وضعیت ولسوالی بالامرغاب نخست گفت:
در این شکل نیست که طالبان در بالامرغاب بسیار شدید یک عمله کردن که طالبان بیرونی طالبان بودن، خود بالامرغابی طالبان، بادغیس طالبان نبودن، به اندازه و از قرماچ و از دیگه ولایت ها آمده بودن. حتی استخبارات و به ما که کشفی دارات که گفتن که چچنیا و ازبکا مهمان بودن و از هزارها نفر تقریبا آمده بودن میگه، ولی مقاومت شده. در این شکل نیست که جنگ از جنگ حتما چی داره تلفات داره. پروگرام شدید داشتن، هدفی که داشتن که بالامرغاب سقوط بتن، ولی امور چیز نتونستن. ولی قوات ما رفته، از نفس قوات ها روان کردیم. خود ما کتیم مامی سه وزیر دفاع ما رفتیم بالامرغاب، رفتیم از نزدیک امور بالامرغاب دیدیم. در اوجا قطعات ما، کندکای ما، کماندوی ما در خود منطقه هستن و یک جای اسیب پذیر بود و از اینجا ما پولیس کشیدیم در نزدیکی کندک کردیم. ولی مشکلات هست به این که عملیات ها ما شروع میکنیم که تا که منقاطی که از ما دست ما رفتن اول پس ما بگیریم.
یعنی شما میگین که سقوط نکرده
بالامرغاب؟ نه، سقوط برتن. در اونجا کماندوی ما هستن، قواتای ما هستن، تقریبا 300 نفر اردوی ما هستن، 300 کماندو ما داریم، قطعه خاص هست، 50 نفر کماندو دیگه هم در وجود جبه جکه شدن.
درست پیش همکار ما از بالامرغاب گزارش داده بود و نماینده مردم بادغیس که تازه انتخاب شده برای ولسی جرگه، اونا برای رادیو آزادی گفتن که طالبا در مرکز ولسوالی رسیدن.
وکیل شعبه محترم عرفای خودشان هست که ما که خود ما رفتیم قطارم بردیم، مایس وزیر سبت دفاع بود ما. مشکل نیست یه محسن سفیداری سفیدار تا یک وکیل سه پارلمان که نو کامیاب شده ایم پیش ما هست. قماندانی امنیه که بسیار یک تعمیر سابقه است، از وقت ظاهرشاه مثلا در اون وقتا بسیار کنه تعمیر بود، اما را ما خود واسیله دادیم، نمیشد که در اوجه موضوع قوی باشه، اما را کشیدیم در جای دیگه چیز کردیم. خانه بود چی بود که همونطور یک بسیار کنه بود از نیزی که ما دیدیم شد، اما را تخلیه کردیم باز بردن در چیز در امرای اردو نیزی که اردو همونطور جای بجای شدن که قماندانی امنیه در اوجه.
چرا والی صاحب در بادغیس اینقدر طالبا شدت داره حملاتشان و خصوصا در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس وضعیت را اینقدر وخیم شده اخیرا؟
یک طرف صلح میخواهیم که زیاد امتیازگیری کنن و یکی ولایتی که محروم بسته، ولایتی که به خاطر از اینکه از دیگه در فراد در اوجه قوات ها زیاد بودن، در اوجه میخواستن که در اینجا استفاده کردن، ولی اگر قوات های من کم بودن ولی انگیزه با انگیزه بودن، در اینجا مدیریت خوبشان همانگی خوب در بین اردوی ما هست. و دیگه مسئله بالامرغاب چندین چی داره که یکی شمال کت جنوب وصل میکنه، میخوان که ترکمنستان ایرای آزاد داشته باشن، یعنی 153 کیلومتر کت ترکمنستان سرحد دارن، یعنی امرای از یه باز بسیار نزدیک باشه. سه معاملشان اینی است که بسیار یک برای تاریاک بسیار یک زمینی بسیار خوب است برای تاریاک، یعنی میتونن که بالا مرغاب کش کنن برای جنوب، اما حوزه جنوبی طالبا که هستن دوجه کلشان مالی حمایت بکنن، یعنی اقتصادی من بشانم است، سیاسی من بشانم است که شمال کت جنوب وصل میکنه، رایشان بسیار خوب آزاد میشه.
عبدالغفور ملکزی والی بادغیس بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. لوئیس آرنوالی افغانستان از تکمیل شدن و فرستادن دوسیه قتل مهسا به استر محکمه خبر میدهد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنوالی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تحقیق همه‌جانبه را در این قضیه انجام دادند. مهسا دختر 6 ساله بود که در ماه حوت سال 1397 در کابل را بوده و سپس به قتل رسانده شد. سخنگوی لوئیس آرنوالی همچنان گفت که در پیوند به قضایای اختطاف در 3 سال گذشته 37 تن به اعدام محکوم شدند. جاوید حسنزاده در این مورد حالا از کابل گزارش می دهد.
لوئیس آرنوالی افغانستان با اشاره به اختطاف ها و قتل های عمدی در کشور هشدار می دهد که دیگر فرهنگ مافیات در برابر این قضایا به پایان رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی این نهاد با بیان این مطلب روز شنبه در یک نشست خبری همچنان از تکمیل شدن تحقیق و فرستادن دوسیه مهسا دختر خردسالی که در کابل به قتل رسید به محکمه خبر داد.
قضیه تحت کار آرنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی لوئیس آرنوالی قرار گرفت. و تحقیقات در زمینه تکمیل شد. دو نفر در پیوند به این قضایا گرفتار بود، از اونا هم تحقیقات لازمه صورت گرفته، دوسیه را محول محکمه ساخت. امروز دقیقا همو سخت‌ترین مجازاتی که در کود جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده مطالبه مجازات صورت گرفته.
آقای رسولی گفت که دوسیه محاسبه با تاریخ 26 حوت سال گذشته از سوی نهادهای کشفی و امنیتی به آنها فرستاده شده و در ظرف 20 روز همه جوانب قضیه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در پیوان به اختطاف و قتل محسای 6 ساله دو تن متهم شناخته شده بودند. تحقیقات لویسارن ولی نشان داده است که اختطافچیان از پدر محسا که صرافی میکرد $300,000 امریکایی مطالبه پول کرده بودند. اما اختطاف کننده ها محسای 6 ساله را در 19 حوت سال 1397 به قتل رسانده و جسدش را در 500 فاملی کابل در یک نهر آب رها کرده بودند. این رویداد نگرانی و عکس العمل رئیس جمهور دیگر مقامات حکومتی و مردم را برانگیخته و حتی صرافان افغانستان برای یک روز کارهایشان را در سراسر کشور متوقف ساختند. آقای رسولی همچنان از رسیدگی به بیش از 500 قضای اختطاف در 3 سال گذشته خبر داده و میگوید که در پیوند به قضیه اختطاف 1033 تن متهم شناخته شدند که دوسیه هایشان محول محکمه شده است.
از سال 1395 تا 1397 مجموعاً 574 قضیه بوده و شامل 1033 نفر می شد و تعداد 37 تن از اینا محکوم به اعدام هستند که بعد از تحقیقات سارنوالی فرستادن روسیه از اینا به محاکم کشور 37 تن از اینا محکوم به اعدام شدند.
و ای گفت که برای سایر متهمین مجازات حبس به دوره های مختلف مد نظر گرفته شده است. هرچند نهادهای عدلی و قضایی از یک سلسله اقدامات جدی در برابر اختطافچیان خبر می دهد، اما اختطاف های اخیر در کشور به خصوص شهر کابل مردم را نگران ساخته و آنان این اقدامات را بسنده ندانسته و خواهان بازداشت و برخورد جدی به عاملین این گونه رویدادها از سوی حکومت هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود نوشته است که امریکا تعداد دیپلمات‌های خود را در افغانستان و عراق کاهش می‌دهد. به نوشته نشریه بعضی از مقام‌های آمریکایی با آن گفتند که رئیس جمهور ترامپ در جریان تلاش‌های وسیعی که به اساس آن می‌خواهد از جنگ 18 ساله پرمصرف آمریکا خود را دور کند، در مورد مدید ساختن ماموریت دیپلماتیک در افغانستان نیز غور می‌کند. فارن پالیسی در این مطلب از قول 3 مقام آمریکایی که در مورد بحث‌ها در این رابطه معلومات کافی دارند نوشته است که میگویند وزارت خارجه آمریکا بر این موضوع کار میکند تا سال 2020 میلادی تعداد دیپلمات‌های آمریکایی را در افغانستان نصف کند. نشریه به کم ساختن دیپلمات‌های آمریکایی در عراق هم اشاره نموده است، ولی در رابطه با افغانستان می‌نویسد مشوره در مورد کاهش تعداد دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان در یک زمان آغاز گردیده که آمریکا با طالبان مذاکرات صلح را آغاز کرده و درباره چگونگی خروج قوای آمریکا از افغانستان با آنها صحبت می‌کند. فارن پالیسی میگوید بعد از دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، ماموریت دیپلماتیک آمریکا در کابل و بغداد در سطح جهانی به پرمصرف‌ترین و بزرگترین ماموریت ها تبدیل شده است. در این مطلب به اسناد افشا شده توسط نشنال پابلیک رادیو اشاره می شود که مربوط به سفارت آمریکا در کابل است و در آن ماموریت دیپلماتیک در این سفارت بسیار بزرگ نامیده شده است. به نوشته نشریه در این سند تاکید شده که در مورد وسعت این ماموریت تجدید نظر جامع صورت بگیرد. در سند این واضح نشده که به چه تعداد دیپلمات ها از افغانستان خارج شوند. نشریه می نویسد در کابل و بغداد بزرگی ماموریت های دیپلماتیک آمریکا در مقایسه با سفارت های دیگر این کشور در جهان بودجه غیر متناسب را به مصرف می رسانند و پرسنل بسیار زیاد در آن مشغول کار می باشند. با نوشته فارن پالیسی دیپلمات های امریکایی به این باورند که این منابع باید در جاهای دیگر به کار برده شود. نشریه فارن پالیسی از یک مقام بلند رتبه وزارت امور خارجه امریکا نقل قول کرده که در صورت افشا نکردن نامش میگوید ما همیشه از افریقا میشنویم که در آنجا نسبت به دیپلماتان چینایی که در عرصه اقتصاد و سایر مسائل کار میکنند تعداد اندک دیپلمات، یعنی در برابر 4 و یا 5 تن آنها یک دیپلمات داریم. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای تسریع تلاش های خود سرگرم یک سفر دیگر در منطقه است، اکثریت رسانه های دیگر بین المللی مقاله هایی را درباره افزایش حملات اخیر جنگجویان طالبان بر اهداف نظامی حکومت به نشر رساندند. این رسانه های بین المللی در مقاله هایشان نگرانی های تعداد از افغان ها را انعکاس داده که مبادا افزایش خشونت ها تلاش های اخیر صلح را شکن سازد.
سیلاب زده ها در ولایت بلخ از نرسیدن کمک های فوری شکایت دارند. آنها از اداره محلی بلخ خانه رساندن مساعدت فوری به مناطق آسیب دیده شدند. باشنده های ولسوالی های خالم، چمتال و دهدادی بلخ می گویند به دلیل سرازیر شدن سیلاب های شدید خانه هایشان ویران شدند و در حال حاضر در بی سرپناهی به سر می برند. مسئولان محلی بلخ می گویند که حدود 4000 خانواده در این ولایت در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیدند. مجیب حبیبزی گزارشگر رادیو آزادی از بلخ جزئیات می دهد.
سرازیر شدن سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان هم تلفات جانی و هم خسارات مالی انگفت در پی داشته است و بلخ نیز از جمله ولایت است که ساکنان آن به گونه شدید از این سیلاب ها متضرر شدند. سیلاب های اخیر در ولایت بلخ 5 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی بر جا گذاشته است. ولسوالی های چمتال و دهدادی از جمله مناطق در این ولایت هستند که بیشتر از دیگر ساحات ساکنان آن متضرر شدند. ساکنان ولسوالی چمتال بلخ میگویند که با وجود تخریبات وسیع سیلاب تاکنون هیچ گونه کمک بشردوستانه دریافت نکردند و نیز خواهان ایجاد دیوارهای استنادی در مناطق بارگاه افغانی این ولسوالی برای جلوگیری تخریبات بیشتر سیلاب در آینده هستند. عبدالرشید رئیس شورای ساحه بارگاه افغانی ولسوالی چمتال به رادیو آزادی گفت:
یعنی مردم بیخی متضرر شده، یعنی کشت و کروندیش با کلی بس در 100% از بین رفته و از حکومت حیات میخوام که بیا یا زراعت یا از کدام مؤسسه دیگه، یعنی میگه بیا که مردم کشت و کروندی از رو ببینه که من دیوال استنادی برای ما کار شوه و یکی کانالای ما بیخی از بین رفته، بیخی آوی خوردنی هم مصیب راست.
ساکنان این ولسوالی میگویند که سال گذشته از خشکسالی ها صدمه دیدند و امسال در اثر سیلاب ها و طوفان های شدید کشتارهایشان به طور کلی نابود شدند. بر اساس معلومات ادارات حکومت محلی در بلخ که حدود 4000 خانه در این ولایت بر اثر سیلاب ها تخریب شده و یا هم آسیب جدی دیدند. ساکنان منطقه نواباد ولسوالی دهدادی ولایت بلخ میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها منازل مسکونی آنان را ویران ساخته و نیز خسارات مالی دیگر برایشان وارد کرده است، اما تاکنون هیچ نوع کمک برایشان صورت نگرفته است. احمد شا یکی از ساکنان این ولسوالی گفت:
سیل خانه را ویران کرده، کلن خانه چپه شده، تنها خانه ما هم نیست بلکه دیگر خانه منطقه محل کلن سیل برده. دولت کدام کار تال را مشخص زمان نکده، هیچ کار را نکده. اطفالی که در مکتب میرن از مکتب هم ماندن.
زبیولله اختری رئیس بخش سکتوری ولایت بلخ میگوید که سروی خانواده های متضرر از سیلاب های اخیر آغاز شده است و قرار است به نیازمندان کمک های ضروری توزیع شود. آقای اختری ایجاد دیوارهای استنادی در مناطق آسیب پذیر از سیلاب ها را نیازمند یک برنامه دراز مدت میداند.
تیم سروی مناطق سیلاب زده از طرف اداره حوادث این شده اینجا حقیقی که آسیب پذیرفته میرن سروی انجام میتن کمکای بشری برشان صورت بگیره. دیوارهای استنادی یک کار است که باید برش پلان گرفته شد و بودیده شد، ولی از کار دراز مدت است، یعنی به یک سال شد شد.
به روز جمعه گذشته نیز سرازیر شدن سیلاب ها ده ها منزل مسکونی در ولسوالی خلم ولایت بلخ را آسیب رسانده و مردم را مجبور به ترک محلات مسکونیشان کرده است. نظر به معلومات دفتر هماهنگی مساعدت های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا که از یک هفته به این سو در ولایت هرات، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس بیشتر از 17000 خانواده از سیلاب های اخیر متضرر شده و نیازمند کمک های عاجل بشر دوستانه می باشند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان یک دیپلمات ارشد سفارت آن کشور در کابل را دیروز احضار کرد. ولی بادغیس خبر سقوط مرکز ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان را رد می کنند. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید ترجیح میدهند گرد همایی آینده در قطر در مورد صلح افغانستان پس از لوی اجرگی مشورتی صلح در کابل برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که هیئت از تاجران افغانستان به همکاری اتاقهای تجارت به زودی به اردن سفر می کنند. رهبر ارشد مذهبی ایران به عراق هشدار داده که حضور نیروهای آمریکایی در قلمرو این کشور اثرهایی به گفته او مخرب در پی خواهد داشت. با نزدیک شدن لیبیا به یک جنگ داخلی سازمان ملل متحد می گوید یک کنفرانس ملی هفته آینده در مورد اوضاع این کشور برگزار می شود و معترضان جنبش موسوم به واسکت زرد ها روز شنبه برای 21 هفته پیهم در فرانسه دست به اعتراض زدند. شنوندی عزیز در سرخط ها هم داشتیم که سازمان ملل متحد میگوید برای حل بحران روان در لیبیا با برگزاری یک کنفرانس ملی نیاز است. با تازگی اقدام های از جانب نیروهای وفادار به یک فرمانده در لیبیا واکنش و نگرانی فراوان به امراه داشته. مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
لیبیا در پرتگاه جنگ داخلی روز شنبه 6 اپریل نیروهای وفادار به قماندان خلیفه هفتار به سوی ترابلس پیش رفتند و میدان هوایی بین المللی پیشین شهر را گرفتند. این واکنش برانگیخت. وزیران خارجه گروه هفت از نشستشان در فرانسه به قماندان هفتار هشدار دادند که اگر پیشرویش را به سوی اداره ترابلس متوقف نکند در برابرش اقدام خواهند کرد. حکومت مستقر در ترابلس از حمایت بین المللی برخوردار است. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه این اقدام نیروهای قماندان هفتار را در لیبیا بی موقع عنوان کرده و گفته است که مشکلات لیبیا تنها راه حل سیاسی دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از همه طرف ها خواسته که به یک توافق صلح برسند. همزمان او در برابر مداخله در امور لیبیا هشدار داده است. روسیه در گذشته از قماندان هفتار حمایت میکرد اما اکنون ادعا کرده که به نیروهای او کمک نکرده. وزارت خارجه ایالات متحده هم از درگیری جدید در لیبیا ابراز نگرانی کرده. در این حال سازمان ملل متحد از برگزاری یک کنفرانس ملی هفته آینده سخن گفته که در آن درباره امکان برگزاری انتخابات در لیبیا بحث خواهد شد. سازمان ملل متحد به این باور است که انتخابات می تواند از مشکلات روان در لیبیا بکاهد. قسام سلامی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا ابراز امیدواری کرده که از بحران جلوگیری شود. در 5 اپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری هشدار داد که اقدام های نیروهای وفادار به قماندان هفتار موسوم به اردوی ملی لیبیا ثبات این کشور را با خطر روبرو کرده.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از نهال فروش ها را داریم. خود معرفی کنین.
اسم من خوش آقا می باشه، از قریه دکو و لسوالی میر بشکوت می باشه.
چند نوع نهال اینجا برای فروش آوردی؟ میشه نام بگیری؟
بله، قبل سیب است، زردالو است، بادام است، آلو فرموسا است، نهاجو است، گلای چنبلی است، ناک است. این ناکای مسمر غیر مسمر است.
این نهال ها را در باغتان خودتان میشانین تخمیز یا ای که قلمه میگیرین؟ چه قسم؟
بله، بعضش قلمه میباشه و بعضی هست ای قوریه میکنیم، بعضی هم کشت میکنیم که به اصطلاح یک سال شد، باز بعد از یک سال بعد او را چیز پیوند میکنیم که پیوند کردیمش بعد یک سال در زمین میباشه و سال آینده دیگه یا دو سال بعدش بر فروش برابر میکنه.
در باغ خودتان هم نهال دارین یا کلش بر فروش جور میکنین؟
نه خیر، داره مقدار در دا تعداد محدود کم است، اما مقداری که مثالش کفایت میکنه شو بر شاندن میباشه، دیگه شو بر سودا کردن زراعت فروش میکنن.
مردم چقدر به سرسبزی بیا علاقه دارن امسال و نهال میخرن سال پیش رو که است؟
خوب است دیگه، خوب است، قدر است. نسبت به سال آینده مردم یک ذره توانمایی چیز نداره، خب میخرن کم و بیش میخرن، منتها توان زیاد نداره مردم، قدر نمیشه.
یک کسی که یک نهال بخره میشه امو طریقیش بگی چه قسم بشانش که نهال خشک نشه؟
باید آدم نهال خریده تو با می بالای پیوان باید زیر گل کنه، بعد از او
خوب بخش لغت کنه که شورک نخوره. وان سرای نال باید قیچی شو که شمال اگر بزنه شو طرف و طرف شمالک باز خشک میکنه شه. و دوم دیگه ای تا بالا آب رساندن میتونه سرای نال باز خشک میشه.
به نظر خودت که چون تو در قریه زندگی میکنی بیرون از شهر، زندگی در شهر خوب است یا در قریه؟
نه خیر، در شهر هم خوب است، زندگی اطراف باز دیگه سرسبز میباشه.
لذت خود دارم.
آه بله.
خیلی ممنون، سلامت باشی.
قربان، تشکر از شما.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم دو برنامه هفتوار آماده نشر است. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرکهای عمومی تعداد زیاد از جوانان را می‌بینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده می‌کنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین می‌شوند و یا با مشکلات روزگار روبرو می‌گردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه می‌آورند که رفته رفته معتاد می‌شوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وی در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وی که از گفتن نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدین نسوار، از بعد از سگرت، بعد از چرس، بعد از دوینمی تریاک و بعد از بلاخره نمی پودر. من 7 سال میشه دیگه از من و که پودر برم نمیرسی دیگه. پیسهش با غریبکاری پیدا میکنم، میرسه پیسه اونو مزر پودر تا فعلنم برم غریبکاری پیدا میکنم. دریور هستم خودم، همه حال فعلن اونو پیسه غریبی خودم میرم، پیسه نان لغمه دان اولاد خود در اونو مصد درد جان خود قرار کنم. وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصاب خراب بدر، همو دنیا، همو جان، همو زن، اولاد، همو یه چیز دنیا خوشت نمیاد. اون منطق پدر اونم عمل تکشیدی پدر تزدی بدر، بس آرام است دیگه. اون زنت هم خوشت می، اولادت هم خوشت می، کتی یک دو نفر هم یک دو گب زده میتونی.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای میگوید:
خواب تو بود که یکی از امی دخترای مامای خودم بود، به نام خودم بود و این را خواستگار بود، چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک، او دباو دیگه که سر روسی کرد و نزن امو دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها را کشیدیم دیگه، چون که اگه عمل است که نامشروع، از وجود، از جامعه، از همه چیز دورت میکنه، تا وجودت هم میگیره. روز شد که من دست زدم بعد مال خانه را، از خانه را مال بکش و بفروش و سودا کو و پیسه بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودم، ناتوان بودیم. صبح 10 بجه دست خواب میخیستیم، روی ناشسته سر عمل میشیشتیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیرم زندگی عادی، سابقه تمو طبیعی زندگی خود پس دمو کار بار خود پس همو تحصیل خود هم تمام میتیم، همو کار آزاد خود هم میکنیم و صدیاب شدیم دیگه در ورای که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری، فعال جامعه مدنی و سیاسی، میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سخت‌تری روبرو می سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستند که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سیگارت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع زنها از مشکلات فرار بکنیم. که این مسئله نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم به بار میاره. اینا به این فکر هستند که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر ما دیگه میشه و ما مشکلات یاد ما رفت. نه، اینا مشکلات دیگه رو به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیبره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وی میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راههای بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شود. اگر مشکلات تحصیلی است و میشه که با گفتمان تفاهم حل شود. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم، این نشد رایل. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم، این رایل نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان با این مسائل روی میاره بی برنامگی خود جوانا است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی زندگی خود ما با این مشکل خاتمه بدیم. ما رای حل نمیدونیم که مثلا ما مشکل ما بیکار هستیم ما میریم با ما مخدر، نه گپ شده نمیتونه. بیشتر سر زیگ فوکس شو به نظر من رای معقول شست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وی میگوید به هیچ عنوان نمیشود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از اینکه ما بریم به طرف از اینکه مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان ها و جوان ها هیچ وقت ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتانیم بر مشکلاتی که ما تهدید میکنه ما برشان رای حل پیش بینی کرده نمیتانیم، و را میشه که ما جستجو بکنیم و به حل این مشکلات برسیم.
به گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود؟ در همین مورد، مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه که تقدیمتان می شود. استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانا یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل به یک نحوه به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوقت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوقت آمدین، و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه خوب استاد نامدم، میگه تو چی نامدم، خوب شد نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزمای دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است و در ضمنش بعضی از جوانان واقعا از ناگاهیشان، از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشونه؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است، که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی آدم آن چی را انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من شده در دین. دومی که جسم خود از دست میده، شما شاهد این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیش میبینین که به چه شکل است، و سومم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال هم مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه حل ها و پیشنهادات هست و کارهای هست که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال و مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسانهایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید ده مهارت زندگی رو یاد بگیره، که از او جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است، که ما باور داریم که از این مهارتهایی که من یاد کردم انسانها باید یاد بگیرم.
مصاحبه بود با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. روانشناسان میگویند افرادی که برای گریز از تشویش و استراب و فشارهای اقتصادی و مشکلات زندگی مواد مخدر را انتخاب میکنند، کسانی هستند که از روبرو شدن با واقعیتهای زندگیشان عاجزند و زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا میکنند. پس بهتر است با واقعیت‌های زندگی ما روبرو شویم و با مشکلات مبارزه کنیم و با تلاش و پشتکار زندگی واقعی خود را فارغ از مشکلات و تشویش و غم بسازیم. برنامه این هفته هوای تازه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی فعالیت‌های اخیر کرکت بورد، آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی 2019 و سایر موضوعات کرکت پرداختیم. همکارم واصل وصال با عزیز الله فضلی، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، در این باره مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
آقای فضلی، شما را خوش آمدید میگیم. تشکر که بر ما وقت دادین. و سوال اول این که چقدر موفق بودین در 5 ماه گذشته که بتونین کدام پلانهای و وعده‌هایی که با مردم داده بودین او را عملی بسازین؟
تشکر از شما. واقعا هم اداره کرکت بورد، ما همیشه در مصاحبه های خود میگیم چی بازی ملت هست. وقتی که ما چیزی وعده و تعهد میکنیم به ملت خود، خصوصا به علاقه مندای کرکت، باید چیزی بکنی چه هم به خیر کرکت باشه او هم ملت از ما و شما راضی باشه. چیزی که ما به روز اول در کنفرانس مطبوعاتی به دوستای خود، به ملت خود تعهد کرده بودیم، تا جای شما میبینی، ملت هم میبینه، هو چیزها یا هو کارها را کردیم چه به خیر کرکت بود. در قدم اول کمیته گزینشی یا سلیکشن کمیته در دیپیازیا اونا با وقت خود تیم ملی، تیم زیر سنین 19 سال، تیم علف انتخاب میکنه، در اونا کافی تغییر آمد. در قدم دوم زیاد مردم همام تکازا را داشتی در از 2014 تا 2018 و 19 دو سه تا رئیس عمومی تغییر تبدیل شد، رئیس اجرایی به جای خود قرار بر. ما در وقت اساسنامه خود بازی کمبوتات داشت، وقتی که اساسنامه ما تکمیل شد، رئیس اجرایی و رئیس عمومی هر دویشان دوره کاریشان مدت 3 سال هست. آقای شفیکولا ستانکزای 4.5 سال اینجا کار کرد. دوره کاریشان به پایان رسید، به جایشان کسی دیگه آمد، به پیشنهاد ریاست عمومی کرکت بورد و به تایید جمهور رئیس ای پوستی ریاست اجرایی به صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد صورت گرفت. یک دستاورد کلان. به خاطر ازی اگر ما میخوان چه واکن هم کرکت روش بتیم، هم در میدانهای بین ملی هم در بازی ملی، باید یک اداره ملی زیر چتر یک ریاست قرار بگیرد. او اگر ریاست اجرایی باشه به صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد باشه، دیگه مدیریت هم بازم اداره توازن خود پیدا میکنه، استقرار خود پیدا میکنه. در این شورای بین المللی کرکت هم بسیار رضایت خود نشان داد. میگه هرچی که شما ورزش یا خصوصا کرکت از سیاست دور میکنی، باور اضافه ما بالای شما میشه. در قدم سیم در ترکیب تیم ملی به هو جوان ها جای داده شد چه واکن نه در تیم کدام برادر داره، نه در اداره کمون خیش داره، اما استعدادشان اجازه میتا چه در ترکیب تیم ملی بیا. شما دیدی آقای زیا شریفی، اکرام علی خیل، حضرت الله زازای، همچنان بازی کنهای دیگه چه انشالله به زودترین فرصت همراه تیم ملی یک جای میشه.
فضلی صاحب، در جلوگیری از فساد در اداره کرکت بورد و اصلاحات چقدر شما باورمند هستین، متحد هستین که در این اداره کسی را اجازه نخواهید داد که با فساد مالی و یا دیگر کارهای خلاف دست بزنه؟
در اینجا هیچ گنجایش فساد نیست، چون ما خودم 18 یا 19 سال، امسال 19 سال میشه چه در این اداره کار کردیم. این تمام می بیگراند ما یک بیگراند ورزشی هست او با تمام قوانین کرکت بسیار خوب بلد هست، بازی کنای خود، کارمندای خود خوب میشناسم. نو وقتی که ما هیچ به پسات آلوده نباشیم، به هیچ کسی اجازه نمیم. در پالوی ازی تمام روابط ما امرای شورای بین المللی کرکت و شورای آسیایی کرکت هست. ای یکی اداره مستقل هست، به هیچ ارگان دولتی جوابدهی نیست جزی رئیس جمهوری کشور اسلامی افغانستان. اونا سرپرست اعلی کرکت بورد افغانستان است. ما تمام راپوری اداره خود سالانه و شش ماه را به جلال نواب ولسمشر میدم.
موضوع دیگه ای که بعضی ها انتقاد دارن که بعضی بازیکنها را برادرش، بچه کاکایش، بچه مامایش من به تیم را پیدا میکنه و بازیکنهایی که حقدار هستن جای از وار میگیرن. به این موضوع شما چقدر جدی هستین و چقدر متوجه هستین که باید این نوع خلافکاری ها و چیزهایی که مشکل ایجاد میکنه، سر صدای مردم رو بالا میکنه، رویش بگیرین، جلوگیری کنین از او؟
شما دیدید اما بازی های هرلند و افغانستان به او بازیکن ها چانس داده شده؟ پیشتر هم برای شما گفتم حضرت الله زازای دیگه هیچ برادر به تیم ملی ندارد، عثمان غنی هیچ برادر خود اینجا در اداره ندارد، اکرام علی خیل نه کدام ماما نه کدام برادر در اینجا داره، اما استعدادشان اجازه داده چه امرای تیم ملی یک جای شوند. کوشش ما همی چیز هست، دیگه ای چیزا قابل تامل نیست. از یک خانواده که 5 برادر باشه، استعداد یا دیره داشته باشه چه واکن هم نمایندگی افغانستان به طور سالم بکنه، اونا در مقابل استعداد خود اینجا انتخاب شد و برادرای ما هست.
در بخش کمیته گزینش میشه بگوین چه رقم شما میتونین اونا را به شکل درست مدیریت و کنترل بکنین و چقدر دخیل هستین در کمیته گزینش شما که بازیکنها باید به شکل درست فیلتر و انتخاب شوند؟
پیش از این اکثریت وقت رئیس کمیته گزینش یا اعضای کمیته فیصله میکرد چی در نظم دیدی از یا خوب معلوم میشید و آن را انتخاب میکرد. ما در ناو شما دیدید دو کمیته ایجاد کردیم، یک کمیته به نام تکنیکال کمیته، یک کمیته به نام کمیته اجرایی. حالی به هر دو کمیته، هم کمیته گزینش هم کرکیتی داخلی ما جوابدهی است که به این کمیته راپورت بده. باز در راست هم کمیته ما خودم هستیم، میبینم تمام کارهای زیر ارزیابی میکنه، چه یک بازیکن از تیم ملی اخراج میشه یا نشینشان دیگه کس میه. او بازیکن که از این جای میره به جایشان دیگه کس میه، به او باید به طور سالم کنات داده شد که احمد رفته به جایشان محمود آمده، به این اساس آمده. نوالی و فیصله چیشم پوت نیست، همه چیز واضح است، همراه اداره کرکت بورد به طور مشترک پیش میره. نمیخوام چی اداره این انصار بگیریم، به صلاحیت خود بگیرم همه چیز، همه مسئولیت داره ازن چه از همه چیز از نزدیک دیدن کنیم، تمام کاره زیر ارزیابی کنیم.
پس از شما راسای پیشین کرکت بورد افغانستان با مردم بسیار وعده کردن که یک میدان استاندارد در کابل میسازن و تا به حال نمیبینیم ایت یک چیز را در کابل یک میدان استاندارد برای کرکت داشته باشیم که دیگر تیما بیاین اینجا ما از اونا میزبانی بکنیم. شما چیز وعده دارین در عرصه کار میدان یک استاندارد در کابل چی وقت آغاز میشه بالاخره؟
واقعا هم یک نیازمندی بسیار جدی است که بالاخره ما در پایتخت کشور کابل یک میدان بین‌المللی کرکت داشته باشیم. پروردگار رحم کرد در کشور یک صلح دائمی آمد، سرتاسری آمد، ما میتونیم چه اینجا میزبانی کنیم از تیمای بین‌المللی دیگه کشورها، هم به لیگ خود دعوت کنیم. نو خوشبختانه به پیشنهاد اداره کرکت بورد و به تایید جمهور رئیس یک زمین برای اداره کرکت بورد در قسمت کلای زمان خان داده شده. شهروال پیلی ما و شما، شهروال کابل به نام آقای سرفراز دین روز رئیس اجرایی و رئیس دفتر کرکت بورد، همچنان رئیس عملیاتی هم رئیس جلسه داشت. اونا خوش خبری یا تعهد خود داد چی از مقام رئیس جمهوری برای شما همون زمین که در کلای زمان خان شما خواهش کرده بود اونا را به بسیار زودی در اختیار شما میتن، شما کاری عملی تان شروع کن. واقعا همی بسیار یک خوش خبری کلان است و تمامی علاقمنده کرکت، هم به اداره کرکت بود. ما شروعشان میکنیم یک استودیوم بین ملی را، یک به دو سال به پایان رسید، به ده سال رسید، اما به سرشان کار شروع شود. این جدی اواشد ضروریت است به اداره کرکت بود و خصوصا به او بازی کنه که در پایتخت کشور تمرینات میکنن، بازی خود اینجا میکنن، باید ما برای ازیا محک حوالیت که در سویلات ضروریت است و برای ازیا مویسر بسازیم.
میشه در مورد آمادگی ها برای جام جهانی کرکت بگوین و همچنان چی وعده میتین که بازیکنای شایسته و نخبه کشور برای جام جهانی انتخاب خواهد شدن؟
یک میدان ما داریم در ولایت ننګرهار، صحه بیسود، چواکن و بسیار یک جای استراتژی از هر لحاظ. دو سه دفعه افتتاح شده بود و نبود، متاسفانه چکانشان شروع نشد. برای ازیم از بودجه کرکت بورد چیزی پیدا کردیم که انشالله در یک هفته دو هفته بعد بخیر افتتاح میدان میشه، عملا کار سرشان. بخاطر ازی اگه ما در ولایت گرمسیل مثل کندهار، خوست، ننګرهار در موسم سردی در زمستان در اونجا یک اکادمی میاری، یک میدان میاری در نزدیک شهر داشته باشیم، هیچ نیاز بازی نیست چی ما بریم در هندوستان دو لک، سی لک، چار لک داره رو در اونجا صرف سری بچه های خود مصرف کنیم چون اونجا کارانتین کنیم، باید در کشوری خود باشه، همون پول در اینجا مصرف شوه و هم علاقمنده کرکت بازیکنای ملی خود از نزدیک ببینه. در پالوی ازی برای جام جهانی واقعا هم آمادگی داریم، زحمت ها را زیاد کشیدیم. اگر ما واقعا هم یک تیم درست انتخاب کنیم، با می بازی کنه که مستحق همی هست چی در جام جهانی نمایندگی افغانستان رو بکنه و اونا چانس داده شوه، ما مطمئن هستیم چی دستاورد کلان داشته باشیم به کشوری عزیز خود.
سوال آخر، در پنج ماه گذشته چی فیدبک بر شما آمده؟ ارگ ریاست جمهوری از فعالیت های شما معلومات دارند، راضی هستند و همچنان مردم که میان با شما اینجا میبینن، شما بیرون از کرکت بورد با مردم میبینن، علاقمندا مردم راضی هستن از کارایتان؟
یک خود دوست است چی واقعا هم همراه کرکت دلچسپی داره، همراه کرکت دلسوزی داره، اونا همیشه کرکت افغانستان به طور سالم سپورت میکنه و تقدیر میکنه. بعضی مردم هست چی اونا تکلیف داره، اونا ما گیلم نمی کنیم، اونا وقت داریم چی برای از یه چیزی بگویم. هر گیرس جمهوری هر چیزی که می بینه از روزمره کارهای کرکت بود او دستاورد تیم ملی را می بینه. کار پنج ماهای ما را هم مقایسه کنه و کارهای دیگر احبارهای که در رأس کرکت بود و اونا را هم ارزیابی کنه. هر مسئول توسطان مسئول هست چی کار کنه. واکن هم ما از ملت خود راضی هستیم. در این پنج ماه چیزی اضافه که ما اینجا کار کردیم، ملت از حد راضی است. ما کاری کردیم که واکن هم به خیر کرکت بود، هم رضایت ملت بود.
بسیار تشکر از شما.
از شما هم تشکر.